بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که آیاتی که درباره کرامت انسان هست به دو دسته تقسیم میشه، یکی آیاتی که ناظر به نعمتهای خاصی است که خدای متعال به نوع انسان مرحمت فرموده و به این ترتیب این نوع را بر بسیاری از انواع دیگه تفضیل و برتری داره، و یه دسته آیاتی است که ناظر به کرامت هایی است که در اثر افعال اختیاری انسان حاصل میشه، و طبعا این دسته از آیات مربوط به همه انسان ها نیست، بلکه مربوط به انسان های صالح است. این است که مناسبه در اینجا درباره اختیار انسان بحث بشه، که یکی از ویژگی های انسان که وسیله ایست برای تکامل خاصی که در سایه اختیار پیدا میشه و موجب کرامت مخصوصی نزد پروردگار میشه، حقیقتش چیه و آیات قرآن در این زمینه چه میفرماید؟ یک نگاه سطحی به قرآن کریم کافی است که دریابیم که نظر قرآن شریف این است که انسان موجودی است مختار، اصولا فرستادن پیغمبران برای رهنمایی بشر و نازل کردن کتاب‌های آسمانی بدون اینکه انسان موجود مختاری باشه کار لغوی است. اگر انسانی موجودی باشه که تحت عوامل قهری و جبری کارها شکل میگیره و از خودش اختیاری نداره، معنا نداره که او را مورد تکلیف قرار بدن و کتاب برای او نازل کنن، دستورالعمل بهش بدن، پیغمبر بیاد او را راهنمایی کنه. از خود انزال کتب و ارسال رسول دلیل بر این است که خدای متعال و انبیا انسان را مختار می‌دانند. همینطور آیاتی که در زمینه ابتلا و آزمایش انسانه، لیبلوهم ایهم احسن و عملا، انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلیه، و سایر آیاتی که کم و بیش در جای خودش گفته شده و در بحث‌های آینده هم به مناسبت به اونها اشاره خواهد شد، این هم شاهد بر این است که انسان موجود مختاری است. همینطور آیات وعد و وعید، میدونید که یکی از اوصاف عامی که خدای متعال برای انبیاء ذکر می‌فرماید وصف مبشر و منذر، فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، تبشیر و انذار این است که پیغمبران به بشر وعده‌های خوب می‌دهند برای کارهای خوب، و انذار این است که بشر را می ترسونند از عواقبی که بر کارهای بد مترتب می شه، چه عواقب بد این جهانی، عذابهایی که در این عالم خدا نازل می کنه، و چه مجازات های اخروی. و اساسا قرآن گاهی به جای اینکه بفرماید پیغمبری فرستادیم، بفرماید نذیر فرستادیم. و این من امت الا خلافی ها نذیر. یا در روز قیامت نسبت به مجرمین گفته میشه علم یعتکم نذیر. انذار یکی از اوصاف عمومی پیغمبرانه. تبشیر و انذار و همینطور وعد و وعید تنها نسبت به موجود مختار میتونه مؤثر باشه. اگر یک موجود هیچ اختیاری نداره، وعده دادن بهش که اگر فلان کاری انجام بدی چه پاداش خوبی خواهی داشت، یا اگر کار بدی انجام بدی چه کیفر دردناکی خواهی داشت، بدون اختیار معنا نداره. و همینطور آیاتی که دلالت بر عهد و میثاق الهی میکنه نسبت به انسان، چه نسبت به عموم انسان یا دسته های خاصی را که قرآن کریم به طور خصوصی اونها را ذکر فرموده. الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. این عهدی که خدا نسبت به انسان داره، اگر انسانی موجود مجبوری باشه و هیچ اختیاری نداشته باشه، کار لغوی است. یا ولقد اخذنا میثاق النبیین یا میثاق بنی اسرائیل، که میثاق های خاصی است که قرآن کریم ذکر فرموده نسبت به انبیا یا نسبت به بعضی از طوایف انسان ها. این آیات عهد و میثاق هم نشانه این است که انسان موجود مختاری است. و بسیاری از آیات دیگری که در قرآن کریم هست و همطور که عرض کردم، یک نگاه سطحی کافی است که بفهمیم قرآن انسان را موجود مختاری می ده. علاوه بر ادله عقلی و جهات بدیهی و شهودی که انسان در نفس خودش میابه با علم حضوری که قابل تردید نیست، که در مواردی سر دوراهی قرار میگیره، هر کدام رو خواست انتخاب میکنه و جبری بر اون نیست. پس جای شبهه‌ای نیست که از نظر قرآن کریم انسان موجود مختاری است. البته بعضی از منتهلین به اسلام قائل به جبر شدند. حالا آیا اینها واقعا جبر مطلق قائل بودند، یا اینکه چیزی شبیه جبر قائل شدند؟ به هر حال چرا به این گرایش‌های انحرافی مبتلا شدند؟ بعدن عرض خواهیم کرد که شبهاتی برای اینها مطرح شده که نتونستند اون شبهات رو حل کنند و گمان کردند که لازمه اینها اعتقاد به جبر. قبل از اینکه به این بحث‌ها بپردازیم، لازمه که توضیحی درباره مفهوم اختیار بدیم، چون همونطور که در بحث‌های مختلف چه قرآنی و چه عقلی ملاحظه فرمودید، وقتی مسئله میتونه حل روشنی پیدا کنه که مفاهیمی که در عنوان مسئله اخذ میشه کاملا تبیین بشه، و اگر اشتراکی یا تشابهی داره کاملا رفع بشه، و منظور از اون تعبیری که به کار میره کاملا مشخص بشه. ما که میگیم انسان اختیار دارد، اختیار یعنی چی؟ کلمه اختیار در عرف ما و در مباحث نظری که انجام میدیم به چند صورت به کار میریم. گاهی میگیم اختیار در مقابل اضطرار، مثلا در فقه میگیم اگر کسی مضطر به اکل میته شد جایز است. قرآن هم میفرماید فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لعب، کسانی که اضطرار پیدا کنند بدون اینکه خودشون بخواهند به گناه آلوده بشند، اینها خوردن میته و بسیاری از محرمات دیگه براشون جایزه، اشکالی نداره. در مقابل این اضطرار اختیار رو به کار میبریم، میگیم در حالت اختیار اکل میته جایز نیست. پس گاهی اختیار در مقابل اضطرار به کار برده میشه به همین معنی. معنی اضطرار چیه؟ یعنی اگر آدم این کار رو نکنه جانش به خطر میفته، ضرر بسیار شدیدی متوجه بهش میشه. برای اینکه از این ضرر عظیم خودش را حفظ کنه میبایست این کار را انجام بده، چاره ای نداره. این یک معنای اختیار است که استعمال میکنه. گاهی اختیار در مقابل اکراه به کار میره، اون بیشتر در امور حقوقی مورد پیدا میکنه. مثلا میگیم بیع مکره باطله. اگر قائل شدیم به این که اکراه موجب بطلان بیع است، در مقابلش میگیم شرط صحت بیع این است که ان اختیارن انجام بگیر. اکراه این است که کسی انسان را تهدید کنه که اگر این کار را انجام ندی فلان ضرری را بر تو وارد میکنه. به خاطر اون تهدید غیر انسان کاری را انجام میده که اگر نبود اون تهدید اون را انتخاب نمیکرد. پس یک مورد استعمال اختیار هم در مقابل اکراه است و میبینید که این دوتا با هم فرقی دارد. در مورد اضطرار انسان دیگری انسان شخص را مورد تهدید قرار نداده، انسان در جایی واقع شده غذا گیرش نیومده ناچار اکل میته بکنه، یا خدای نکرده عیاذ بالله در حالت قحطی قرار گرفته مشرف به مرگ شده میتونه از گوشت حیوان حرامگوشی استفاده کنه. ولی در مورد اکراه باید یک کس دیگری انسان را تهدید کنه. به هر حال اینم یکی از موارد استعمال اختیار است در مقابل اکراه. گاهی اختیار در مقابل جبر به کار میره و مساوی با فعل قصدی و ارادی. در فلسفه فاعل را تقسیم می کنند به انواعی. یکی از انواع فاعل ها فاعل بالقصد. فاعل بالقصد این است که کسی راه های مختلفی براش وجود داشته باشه و اینها را با هم بسنجه و یکیش را انتخاب کنه و تصمیم بگیره که اون را انجام بده، قصد کند انجام اون کار را، اراده کنه انجام اون کار را. در مقابل کاری که بدون این مقدمات انجام میگیره از روی غفلت مثلا، پس یکی از موارد استعمال اختیار هم در چنین موردی است و مساوی است با فاعل قصدی و اراده. گاهی اختیار به یک معنای وسیع تر از همه اینها به کار میرید و اون این است که کاری از فاعلی صادر بشه از روی مبادی نفسانی خودش و از روی رغبتی که به اون کار داره، بدون اینکه از ناحیه یک عاملی تحت قهر و فشار قرار بگیره. این که از کردم اعم از اون مورد قبلی است به این لحاظه که در اینجا شرط نمی کنیم که یک مقایسه ذهنی انجام بگیره، بعد یک شوقی در انسان پیدا بشه و این شوق تأکد پیدا کنه و بعد انسان عزم بکنه. حالا این عزم و اراده کیفیت نفسانی باشه یا فعل نفسانی، به هر حال احتیاج به اینها نداره. همین اندازه این که این کار از روی رغبت خودش هست. به این معنا شامل بعضی دیگه از اقسام فاعل هم میشه. فاعل به رضا هم مختار خواهد بود، فاعل به تجلی هم مختار خواهد بود، اینا مجبور نیست. با اینکه اون تعریف فاعل بالقصد و فاعل ارادی بر اونها منطبق نمیشه. تصور و تصدیقی در کار نیست، سنجشی در کار نیست، ولی فاعل به رضاست، از روی رضای خودش کار را انجام میده، تحمیل بر او نشده. یا در فاعل به تجلی که در مورد خدای متعال بعضی از فلاسفه دقیق قائل شدن، اختیار به این معنا بر خدای متعال و بر ملائکه و مجردات هم صدق می کنه، با اینکه در مورد اونها از متعقن در مورد خدای متعال تصور و تصدیق و شوق و عزم و اینها مطرح نیست، ولی عالی ترین مراتب اختیار در مورد اونها وجود داره. اگر در فاعل های ارادی گاهی عوامل مزادی هم در نفس انسان وجود داره یا از ناحیه خارج تحت فشارهایی کم و بیش واقع میشه، ولی در فاعل به رضا و به تجلی هیچ کدام از اینها مورد نداره. در مقابل قدرت خدای متعال قدرتی نیست که او را تحت فشار قرار بده. هر که هر چی داره از او داره، کسی او را تحت فشار نمیتونه قرار بده. و همینطور مجردات عالیه، مجردات تام، اگر وجودشون اثبات بشه در این جهت این صفت را دارند که تحت تأثیر یک عامل خارجی واقع نمیشن. مثلا اگر ملائکه را مجرد دانستیم، تسبیح و تقدیس ملائکه اختیاری است، یعنی کسی مجبورشون نمی کنه. تو سر ملائکه نمی زنن که تسبیح و تقدیس کنیم، خودشون می خوان، دوست دارن، لذت می برن، تعامهم و تسبیح. ولی فعل ارادی و قصدی به اون معنا درباره اونها اگر مجرد تام باشن صادق نیست. اونا ذهن ندارند، مقایسه بین مفاهیم ذهنی نمی کنند، شوقی برایشون حاصل پیدا نمیشه، تأکد پیدا نمی کنه، تغییری در ذاتشون رخ نمیده. ولی مختار هم هستند، مجبور نیستند. پس می‌بینیم که معنای اختیار با مفهوم اراده از نظر مصداق می‌تونه با هم تفاوت داشته باشه. البته اراده‌ای که میگم به همون معنای عزم و اجماع العزم و اینهاست. قصد، هر فاعل بالقصدی مختار هست، اما هر فاعل مختاری قاصد و مرید به این معنا نیست. اگر اراده را در ذات باری تعالی بتونیم فرض کنیم به صورت صفات ذاتی، دیگه به معنای کیف نفسانی یا فعل نفسانی نیست. اگر اراده ذاتی در مقام ذات اثبات کنیم، اینجا به معنای حب است، معنای رضاست. به هر حال تعریف فاعل بالقصد شامل خدا نمیشه. البته بعضی از اهل معقول چنین چیزی را گفتند، متکلمین معتقدند که خدا فاعل بالقصد، ولی خب با دقت‌هایی که در بحث‌های فلسفی شده ثابت شده که خدا را نمیشه فاعل بالقصد دانست. لازمش این است که صفات مخلوقین درش باشه. به هر حال فاعل دل اراده به این معنایی که مصطلح هست اخص از فاعل مختاره. فاعل مختار شامل فاعل بالرضا و به تجلی هم میشه، ولی فاعل بالاراده شامل اونها نمیشه. یک قسم از فاعل مختار فاعل بالاراده است. اینا موارد مختلف استعمال کلمه اختیاره. یکی به معنای نفی قهر و جبر که شامل خدا هم میشه، یکی به معنای فاعل بالاراده و بالقصد بودن که دیگه شامل خدا نمیشه، ولی شامل موارد اکراه و اضطرار میشه، چون کسی هم که مورد تهدید غیر واقع شده باز به هر حال کار را با قصد انجام میده. درسته که یه قول داری بهش میگه اگر خانه تا نفروشی تو رو مثلا زندان میکنی، بعد میاد میسنجی میگه فروختن خانه اسهل است از زندان رفتن، بعد با اختیار و اراده خودش خانه را میفروشه. این فاعل بالاراده است، فاعل بالقصده، ولی در مقابل اون اختیاری که در مقابل اکراه است به این نمیگن مختار، یه معنای خاص. حتی فاعل مضطر، کسی که اکل میته میکنه با قصد خودش میره سراغ میته و تناول میکنه، مقایسه میکنه بین مردن و خوردن میته. برای حتی فاعل مضطر هم یکی از اقسام فاعل بالاراده است. وقتی میبینه اگر اکل میته نکنه جانش به خطر میفته، اراده میکنه خوردن میته را. پس فاعل بالاراده است و مختار است به این معنا. ولی طبق اون اصطلاح میگیم نه، مختار نیست، پس این معنای دیگری است. خب حالا ببینیم این اختیاری که موضوع بحث ما هست چه اختیاری است. اون اختیاری که ملاک تکلیف است و موجب این میشه که انسان بر سایر حیوانات امتیاز داشته باشه، این چجور اختیاری است؟ در مورد انسان بدون شک فعل ارادی و قصدی مطرح است. یعنی انسان کارش به صورت کار ارادی انجام میشه. البته کارهای طبیعی و جبری هم داره، ولی اونهاش مورد بحث نیست. انسان کارهای ارادی دارد و با مبادی خاصی از ادراکات و تمایلات نفسانی انجام میگیره. به مدد دو دستگاه، یکی دستگاه تمایلات و یکی دستگاه ادراکات، و البته به کمک نیروهایی که خدا در او قرار داده، چه نیروهای روانی و چه نیروهای بدنی، و حتی به کمک اشیاء خارجی. کارهای انسان معمولاً به این صورت ها انجام میگیره. ولی اون چه موجب ارزش میشه برای انسان این است که کار ارادیش معمولاً دایره بین چند کار است، چند راه است که باید یکی را انتخاب کنه. یعنی در درون انسان گرایش‌های مختلفی وجود داره که اینها در مقام عمل تضاهم پیدا می‌کنند. انسان دائما سر دوراهی و چند راهی واقع میشه، شبیه نیروهای مختلفی که در یک جسم اثر میکنه. گاهی نیروهایی که در یک جسم اثر میکنه جهاتشون مختلفه، یکی به سمت راست اینو میکشونه یه جاذبه دیگه رو به سمت چپ میکشونه. فرض کن آهنی که وسط دوتا آهن رو با قرار بگیره، این یکی میخواد به طرف خودش جذب کنه، اونم میخواد به طرف خودش. دوتا نیرو به این جسم وارد میشه که جهتشون مختلفه. خب در طبیعت وقتی نیروها جهات مختلفی داشته باشن و در هم فعل و انفعال بکنن، اون چه در خارج تحقق پیدا میکنه و مؤثر واقع میشه برآیند نیروهاست. یعنی هر کدوم قوی تر هستن به همون اندازه‌ای که قوی ترن اثر میگذارن در اون جسم، و این کار به طور طبیعی انجام میگیره. اما در انسان جاذبه های مختلفی او را تحت تأثیر قرار میدن، اما اینجور نیست که هر جاذبه ای خود به خود قوی تر بود تأثیر 100% در انسان داشته باشه. انسان یه نیرویی داره که از خودش میتونه مایه بگذاره و یکی را تقویت کند، یکی را بچربونه بر دیگری. اینجور نیست که بی اختیار در مقابل این جاذبه ها قرار میگیره. همون رابطه ای که همون فرمولی که در فیزیک حاکم هست در انسان هم حاکم باشه. بله، انسان‌هایی که اون نیروی اختیار و تصمیم گیری خودشون را به کار نمی‌گیرن و خودشون را در اختیار غرایز قرار میدن، اونها حالتی شبیه حالت فیزیکی خواهند داشت. هر کدام از نیروهای طبیعی قوی‌تر باشه خود به خود غالب میشه و انسان را تحت تأثیر خودش قرار میگیره. وقتی گرسنگی غالبه انسان میره به طرف غذا، وقتی شکمش سیر شد غریزه دیگری غالب میشه، او را به جهت دیگری حرکت میده. ولی انسان میتونه خودش نقش فعال داشته باشه، صرف حالت انفعالی در مقابل کشش های فطری و طبیعی نیست. این است که به کار انسان ارزش می‌بخشه. بعد نیست اینجا اشاره بکنم به یه اصطلاح خاصی که بعضی از بزرگان درباره فعل ارادی مطرح کردن و اون را مخصوص انسان دانستند در مقابل افعال حیوانات. گفتن حیوانات چون کارشون از غریزه سرچشمه می‌گیره، کارشون فقط التزازی هست، ولی انسان از یک منشأ بالاتر از غرایز سرچشمه میگیره و از این جهت میگیم کارش ارادی هست. به کار حیوان دیگه نمیگن کار ارادی، میگن کار التزازی. این یک اصطلاح خاصی است، لا مشاحته فی الاصطلاح. اصطلاح معروف این نیست. اصطلاح معروف اراده را در مقابل درباره حیوان هم به کار میبرند. پس فصول حیوان حساس و متحرک بل اراده است. ما چطور میتونیم بگیم که کار حیوان ارادی نیست؟ بله، اگر اصطلاح خاصی کسی جعل کنه بگید به اون اراده آگاهانه میگیم اراده، و اون رو دیگه نمیگیم اراده به این اصطلاح، خب اشکالی نداره، اصطلاح است. ولی باید توجه داشته باشیم که اصطلاحی که معروف هست در بین اهل معقول این نیست. اونا اراده را در مورد حیوان هم صادق میدن. پس اونی که ملاک ارزش افعال انسانی میشه همین است که انسان خودش یک قدرتی خدا بهش داده که میتونه از اون حالت انفعالی در مقابل عوامل خارجی یا گرایش های درونی خارج بشه، فراتر بره و حاکم بشه بر اونها و یکی را خودش ترجیح بده بر دیگری، یک خواسته ای را فدای یک خواسته دیگری کند با این و عالی در مقابل عوامل خارجی یا گرایش های درونی خارج بشه، فراتر بره و حاکم بشه بر اونها و یکی را خودش ترجیح بده بر دیگری، یک خواسته ای را فدای یک خواسته دیگری کند با انتخاب خودش. در اینجاست که کار انسان ارزش پیدا میکنه، در همین انتخاب کردن و ترجیح دادن یک خواسته بر خواسته دیگه. چنین ارزشی تنها در مورد یک موجودی صدق میکنه که دارای گرایش های متضاد باشه. که میگه متضاد، منظورمون این است که در مقام عمل با هم قابل ارضاء نیست، تضاهم پیدا میکنن در مقام عمل، ولی اینکه هر کدوم فی حد نفسه دافع دیگری نباشن ذاتن، ولی در مقام عمل جمعش نمیشه کرد. به این معنا میگیم متضاد. یه وقت باز کسی توهم نکنه که ما تضاد دیالکتیکی میگیم مثلا، یعنی نیروهای انسان داره یک جاذبه هایی در او اثر میگذارن، انگیزه هایی در انسان به وجود میاد که ارضاء همه اونها در یک آن، در یک زمان، در یک جا امکان نداره. باید ترجیح داد، باید انتخاب کرد، یا این را یا اون را. نمیشه هم خدا را راضی کرد هم شیطان و دل را. گاهی ممکنه آدم یک کاری که رضایت خدا درش هست میل نفسانی هم باش موافق باشی. فرض کنید افطار کردن ماه رمضان مستحب است، سحری خوردن مستحب، رضای خدا درش هست، رضای نفس هم درش هست، شکم آدم هم سیر میشه. اگر قصد لله بکنه ثواب داره، قصد قربت بکنه عبادت کرده با خوردن همون سحور، ولی موافق میل هم هست، منافاتی نداره، تضاهمی نداره. گاهی تضاهم واقع میشه، آدم گرسنه است، مال حرام لذیذی موجوده، دل میگه بخور، خدا میگه نخور، این دوتا را نمیشه جمع کرد. منظره زیبایی آدم میبینه، دلش میخواد تماشا کنه، خدا میگه چشمتا ببند. بعضی جاها اینجاست که در مقام عمل تضاهم پیدا میکنه، ارضاء هر دوتا خواست با هم میسر نیست. منظور از تضاد اینه. اگر موجودی دارای قوایی باشد که در مقام عمل خواسته های اونها جمع نمیشه، گاهی تضاهم پیدا میکنه، چنین موجودی میتواند دارای چنین ارزشی باشد که یکی را بر دیگری ترجیح بده، یکی را فدای دیگری کنه. اما اگر یه موجودی باشه فقط یک نوع تمایل در وجودش باشه، اونچنان که درباره ملائکه گفته میشه که لذت اونها اصلا در عبادت خداست، اونها دیگه لذت شیطانی و نفسانی ندارن، هر چی را خودشون میخوان همون است که خدا میخوان. برای اونها این مسئله مطرح نمیشه که باید انتخاب کنن یا این را یا اون را، میل به چیز دیگری نداره. درسته که نمیشه گفت مجبورند، اختیار دارند، یعنی کسی اونا را مجبورشون نکرده، به میل خودشون انجام میدن، اما بیش از این میل هم میل دیگری ندارند. به عبارت دیگری اونها مختار هستند اما انتخابگر نیستند، مجبور نیستند اما انتخاب نباید بکنند. یک راه در جلویشون هست، یک تمایل دارن، از همین راه هم همیشه با دلخواه میرن. اما انسان است که دارای خواسته های متضاد، علاوه بر اینکه مختاره میباید انتخاب کند، علاوه بر اینکه مجبور نیست، هر کدامش انجام بده به میل خودش انجام داده، اما این میل ها را با هم مقایسه میکنه و به اختیار خودش یکی را انتخاب میکنه. این منشأ ارزش. حالا چرا بهش میگیم ارزش و اینا؟ یه بحثایی است که یه مقدار جنبه لغوی و لفظی داره، ولی بد نیست بگیم مناسبتش ممکن است این باشه که اصولا ارزش در مورد مبادله مطرح میشه. وقتی میگیم فلان چیز میارزه به این قیمت، یعنی میشه این را داد، ازش صرف نظر کرد و اون را گرفت به جای این، میگه میارز، ارزش اقتصادی. در اینجا هم در مورد ارزش اخلاقی هم دادن یک خواسته و یک لذت است و گرفتن یک خواسته دیگر، میگه میارزد که آدم این را بده و اون را بگیره. شاید مناسبت تعبیر ارزش و قیمت در مورد افعال اخلاقی هم همین باشه. به هر حال اختیاری که در این مبحث مطرح می‌کنیم و اون را از مختصات انسان و از مشخصات افعال انسانی معرفی می‌کنیم، اختیار به همین معناست. آیا این اختیار مختص به انسان است یا نوع دیگری از موجودات هم هستند که همین اختیار را حالا اندکی ضعیفتر یا قویتر داشته باشند؟ اون چه از قرآن کریم استفاده میشه این است که جن هم کم و بیش اختیار داره و به همین دلیل جن هم مکلف است و با انسان در کنار هم مورد خطاب قرار میگیره. یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم. اون اختیاری که ملاک تکلیف است در جن موجوده. حالا دایرش چه اندازه است، آیا در جن بیشتر است یا در انسان، این مسئله دیگری است، اما فعل جمله در مورد جن هم ساده. در مورد حیوانات چطور؟ در قرآن کریم ما دلیلی بر این مطلب نداریم که آیا حیوانات هم چنین اختیار و انتخابی دارند یا ندارند. بعضی ادعا کردن جزمن که حیوانات چنین چیزی را ندارند، ولی شاید این ادعا با این جزمیت خلاف احتیاط باشه. میشه یه مواردی پیدا کرد در حیوانات که اثبات میکنه اونا هم اختیار دارن، میتونن انتخاب کنن. فرض کنید حیوانی اومده دم مزرعه میخواد از زراعت شما بخوره، چوبا بلند میکنید و دنبالش. همین که چوب را میبینه فرار میکنه. این فرار کردن یعنی انتخاب. امرش دایر بود به این که شکمش را سیر کنه و کتک بخوره یا نه گرسنه بمونه و کتک نخوره. ترجیح داد که کتک نخوره، فرار کنه. این انتخابه. حالا مساوی هست با انتخاب انسان یا نه؟ البته شکی نیست که به اون درجه قوتی که در انسان هست نیست و میتونیم بگیم یک انتخابی است نیمه آگاهانه، ولی در انسان میشه اختیار به درجه آگاهی کامل برسه. البته همه انسان ها در همه افعالشون اینچنین نیستن. بسیاری از کارهایی که از خیلی از انسانها سر میزنه شبیه همون چوبه است که دشتبان بلند میکنه و حیوانی هم که اومد تو مزرعه فرار میکنه. بسیاری از کارهای انسانها هم به همین صورتی انتخاب بین خواسته های غرایزه. ولی انسان هایی هستند که اختیار آگاهانه تر و ارزشمند تری دارند، واقعا محاسبه می کنند، دقیقا توجه دارند به ارزیابی کارها و درست انتخاب می کنند. به هر حال ما همچون ادعای قطعی نمی کنیم که حیوانات هیچ اختیاری ندارند و هیچ گونه تکلیفی ندارند. شاید در روایات هم یه چیزهایی پیدا بشه که دلیل بر این است که حیوانات هم یا بعضی از حیوانات هم کم و بیش تکلیفی دارن. گویا روایتی هست که بزی که در این عالم شاخ زده به بز دیگری در روز قیامت میارندش و قصاص میکنن. خب این نشانه این است که یه نوع تکلیفی در حیوانات هم هست ولو خیلی ضعیف. و آیات قرآن هم دلالت داره بر اینکه حیوانات هم حشر دارن. ثم الی ربهم یحشرون و اذا الوحوش حشرت. هر از دلیل قطعی بر اینکه هیچ حیوانی هیچ نوع تکلیفی نداره، هیچ نوع اختیاری نداره، هیچ نوع کار ارادی نداره، یه همچه دلیلی نداریم، بلکه کم و بیش دلایلی بر خلافش میتونیم پیدا کنیم. حالا اونا از محل بحث ما خارجی. اونی که مورد بحث است اختیار انسانه. پس تعریف ما از اختیار انسانی که در این مبحث مطرح میشه عبارت هست از اینکه انسان دارای جاذبه های درونی مختلفی است که میتواند با فعالیت درونی خودش یکی را بر دیگری ترجیح بده و انتخاب کنه. منظور از اختیار انسان این اختیار ملاک تکلیفه. موجودی که چنین قدرتی را داشته باشه مورد تکلیف قرار میگه. هر جا تکلیف بود دلیل بر این است که چنین اختیاری وجود داره. و در هر موجودی تکلیف نبود دلیل بر این است که چنین اختیاری وجود نداره، ولو اینکه اختیار به معنای دیگری باشه. پس مفهوم اختیار مورد بحث تا حدی روشن شد. آیاتی هم که دلالت میکرد بر اینکه انسان دارای چنین اختیاری هست اشاره کردیم. آیات صریح تری هم داریم. اونها چند دسته از آیات بود که به طور کلی ازش این مطلب استفاده می شد، یعنی لازمه این مطلب بود. اما آیاتی داریم که به دلالت مطابقی دلالت می کنه. از جمله از آیات این آیه شریفه است که می فرماید فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. دیگه آیه صریح‌تر، کلامی صریح‌تر در مورد اختیار و انتخاب از این نمی شه. خدا حجتش را بر مردم تمام کرد، راه خوب و بد را به انسان نشان داد، پیغمبرانی را فرستاده که او را هدایت کنند. این کارها از طرف خدا انجام گرفته. لالا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسل. حجت بر مردم تمام. بعد از این نوبت فعالیت انسانه. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. لیهلک من حلک عن بینه و یحیا من حی عن بینه. با آیات بسیار زیاد دیگری که همین مضامین را یا با همین صراحت و یا با اندکی کمتر اثبات میکنه. در مقابل آیاتی هست و وجوه دیگر عقلی هست که ایهام جبر داره. قبلا به بعضی از اینها در بحث خداشناسی اشاره کرده بودیم. به بعضی در این از اونها هم در اینجا اشاره می کنیم و به طور کلی راه حل این آیات را تا اونجا که میسر هست نشان میدیم. یه دست از آیاتی که ایهام جبر داره آیاتی است که میفرماید مشیت و اراده شما محکوم مشیت خداست، یعنی مشیت خدا بر مشیت شما غلبه داره و حاکم است. مثل این آیه که می فرماید و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین، مشیت رو به انسان نسبت میده، میگه ولی این مشیت در شما پیدا نمیشه مگر اینکه خدا بخواد. خب این آیه چنین ایهامی رو داره که اگه خدا بخواد مشیتی در ما پیدا میشه و کاری از ما انجام میگیره، اگه خدا نخواد ما هم نخواهیم خواست و کاری انجام نمیدیم. پس اون چی مؤثر است خواست خداست. ما یک ابزار بی اراده‌ای هستیم. چنین ایهامی را این آیه داره و این آیه از اون آیاتی است که قائلین به جبر بهش تمسک میکنه. یه دسته آیاتی است که می‌فرماید اون چه انسان انجام میده باید به اذن خدا باشه، که در بحث خداشناسی در تحت عنوان اذن الهی اونجا مطرح کرده. حتی می‌فرماید هیچ کس ایمان نمیتونه بیاره مگر به اذن خدا، و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله. ایمان و کفر انسان هم محکوم اذن خداست، تا خدا اذن نده کسی ایمان نمیتونه. و همینطور آیاتی که در مورد قضا و قدر هست، تو اون چی شما در این عالم انجام میدید در یک کتابی نوشته هست و مقدر شده و مورد قضای الهی واقع شده و هیچ چیز خارج از حوزه قضا و قدر الهی تحقق پیدا نمی‌کنه. در بحث‌های گذشته به این مطلب اشاره کردیم که قاهریت مشیت و اراده و اذن و قضا و قدر در مورد انسان به معنای نفی اختیار نیست. اون وقتی لازمه اینها نفی اختیار است از انسان که جانشین اختیار بشه و در عرض اختیار تأثیر بکنه، یعنی یا کاری باید با اراده ما انجام بگیره یا با اراده خدا. این دوتا عامل جانشین هستن. اگر این بود بود، اگر نبود اون یک. وقتی هر دو باشن کدوم اثر میکنه؟ طبعا مثلا اونی که مقدم بوده یا اونی که غالبتر و قویتر است. ولی اراده خدا با اراده انسان در عرض هم نیست، جانشین هم نیستن، بلکه در طول هم هستن. کار با اراده انسان انجام میگیره که لسان فلسفی فاعل قریبش، علت قریبش، علت مباشرش اراده انسان است. اما این کار با مبادی که انجام میگیره و با آثاری که برش مترتب میشه یک جا تحت اراده الهی است. کار ما با ارادمون رابطه علیت و معلولیت داره. البته اراده علت تام نیست، ولی جزء علت. ما باید اراده کنیم تا کار اختیاری انجام بگیریم. بین این دو تا رابطه علیت و معلولیت. اما هم علت و هم معلول، هر دو، و هم مبادی و هم معلول المعلول و علت العلت، همه اینها، این نظام یک جا متعلق اراده خداست. پس اراده خدا در طول این دستگاه هست. این سلسله علل و معلولات نسبت به اراده خدا پایین تر هستند.
با اینکه در بین خودشون علیت و معلولیت هست، اما هم علت و هم معلول با نظام خاصی که دارن محکوم اراده خدا هستن. یعنی خدا خواسته که علت باشد، خدا خواسته است که علت این چنین اثر کند، و خدا خواسته که معلول از این علت تحقق پیدا کند. نه اینکه چند تا اراده ای هست که جدا جدا به اینا تعلق میگیره و خود اون اراده الهی است که اون را مستقلا به وجود میاره بدون رابطه علی و معلولی که بین فعل با اراده و سایر اسباب و اجزای علت باشه. نه، چنین چیزی نیست. نظام علی و معلولی در این عالم سر جای خودش هست. علت قریب فعل هم همون علتی است که در این عالم در طبیعت یا در نفس موجوده. این نظام کلاً متعلق اراده الهی است. پس تا اراده الهی نباشد این نظامی به وجود نمیاد که این نظام توش اراده هست، مرادم هست، مریدم هست. اگر خدایی نباشد و خدا نخواسته باشه، نه مایی هستیم، نه اراده ما هست و نه مراد ما تحقق پیدا می‌کند. همه اینها وابسته به اراده اوست. اما این معناش این نیست که اراده خدا جای اراده ما میاد میشینه. یعنی من که حالا میخوام حرف بزنم، یا خودم باید اراده کنم حرف بزنم یا خدا باید اراده کنم. نه، همون جایی هم که من اراده میکنم، فوق اراده من اراده خداست. او خواسته که من باشم و اراده داشته باشم و بتونم حرف بزنم. چون جای همو نمیگیرن، اینجور نیست که اراده خدا سلب کند اراده من رو، یعنی سلب کند از لحاظ مرتبه علیت و تأثیری که در مراد دارد. بله، میتونه خدا اراده نکنه که منی باشم و اراده ای باشد، اما این معناش این نیست که کاری که مستند به اراده من هست مستقیما میشه مستند به اراده خدا. چون اراده خدا فوق این هاست، جای اراده انسان نمیشینه. پس باز فعل از اراده انسان صادر میشه. این کلید حل همه این مسائل هست یک جا، در اذن، در مشیت، در قضا و قدر و جاهای دیگه مطلب صادقه. هیچ کدام از اینها جانشین اراده و انتخاب انسان نیستن، بلکه نظامی است فوق این نظام علی و معلولی در این جهان. و در اونجا هم عرض کرده بودیم که این آیات در مقام بیان توحید افعالی هستند. یعنی میخوان انسان را از اون جهلی که نسبت به خودش داره و نسبت به خدا داره خارج کنند. آدم خیال میکنه که مستقل است در انجام دادن کارهاش، برای حرف زدنش، برای راه رفتنش، برای خوردنش، برای خوابیدنش، برای زنده موندنش احتیاجی به خدا نداره. این توهم باطلی است که اکثر انسانها فی حد نفسه بهش مبتلا هستند. قرآن اومده مردم از این غفلت خارج کنید. به خیال نکنید شما موجودای مستقلی هستید، هر کار دلتون میخواد میکنید. خدایی باشه و یا نباشه، خدا بخواد یا نخواد، احیانا شما بر ارادتون بر اراده خدا هم غالب بشه. یه جایی خدا میخواد یه کاری انجام بده، شما نمیذارید. میخواد این توهم از ذهن انسان بیرون بیاره و اراده خدا را فوق اراده خودش بهش نشون بده که این هست، از دست خدا در نرفتی. ولو شاء لهداکم اجمعین. حالا خیال نکنید که وقتی کفر میارید شما حرف پیغمبران را قبول نمی کنید، اینها اراده شما بر اراده خدا غالب شده. نه، اگه خدا میخواست همه را هدایت میکرد، یعنی همه را جبرن مورد هدایت قرار میداد و همون کارهایی را که میخواست انجام بگیره از راه جبر به وسیله اونا انجام میداد. ولی خدا اینو نخواسته. خواست تکوینی خدا این است که انسان از راه اراده خودش کار بکنه. اینه که کسی هم رو مجبور نمی کنه. تعبیراتی هست که کفار خیال نکنند که ما را عاجز کردند، یا خیال نکنند بر ما سبقت گرفتند، سبقونا، یا به ما کانو معجزین. توهم نکنند که حالا بر خلاف اراده تشریعی ما وقتی کار میکنند ما را عاجز کردند. اراده تکوینی خدا غالب بر این هاست. او خواسته که شما با اختیار خودتون کار بکنید. این آیات در مقام چنین مطلبی است و به هر حال میخواد دست انسان را بگیره و در مسیر معرفت به سوی توحید پیش ببره، که همه جا دست خدا را ببینه، قدرت او را تماشا کنه، اراده و مشیت او را معترف باشه و عجز خودش را، نقص خودش را، ناتوانی خودش را ببیند و بیابد و اعتراف کند. پس اینا در مقام نفی اختیار از انسان نیست. یه سلسله از روایات هم داریم که اونها هم ایهام جبر میشه. روایاتی هست متناسب با همین مباحث، قضا، قدر، از، مشیت، اراده، اینها که روشنه جوابی که از آیات داده شد در درباره روایات هم صادقه. ولی یه دسته از روایات داریم که یه مفاهیم خاصی را مطرح کرده که ولو اینکه اشاراتی از اونها در قرآن وجود داره ولی به این صورت صریح بیان نشده. بیان اون روایات هم موجب این میشه که انسان توهم جبر بکنه. از جمله روایاتی است که در باب طینت وارد شده، که خدا مردم را از دو طینت مختلف خلق کرده، بعضی از طینت خوب، بعضی از طینت بد. اون وقت ایهام این داره که خب اونایی که از طینت خوب خلق شدن مجبورن کار خوب بکنن، اونایی هم که از طینت بد خلق شدن مجبورن کار بد بکنن. یا روایاتی که در باب علم الهی هست، این البته در آیات هم هست، چون خدا میدانه که هر کسی چی کار میکنه، توهم این میشه که چون خدا میدونه ما برخلافش نمیدونیم، بلا علم خدا جهل بود. یا روایاتی که در باب سعادت و شقاوت ذاتی به تعبیر بعضی از متکلمین وارد شده، که از سعید، سعیدون فی بطن امه، از شقی، شقیون فی بطن امه، و همینطور روایاتی که وارد شده که وقتی روح در جنین دمیده میشه ملکی میاد و در پیشانی او مقدراتش رو می‌نویسه که این فرد صالح هست یا صالح نیست و سرنوشتش چه خواهد بود. اینها هم ایهام جبر. اگر بخوایم این روایات رو تفصیلا مورد بررسی قرار بدیم و از نظر سند و دلالت و وجوه مختلفی گفته شده، از مسیر بحث خودمون خارج میشیم. ولی به طور کلی دو تا جواب درباره اینها میشه داد. یکی این که اینها بیان اقتضاعات هست نه بیان علت تامه. یعنی کسانی هستند از یک تینتی خلق شدن، این تینت اقتضا دارد، یعنی جهت خیر را در اینا تقویت میکنه ولی به جبر نمیرسه. مثل فرزندی که از پدر صالحی متولد شد. در مقابل کسانی از طینت بد خلق شدن، مثل اطفال نامشروع، اینا اقتضاء گناه درشون زیاد ولی به حدی جبر نمیرسه. یک جواب این است که این اختلافات در طینت ها و سعادت ذاتی و شقاوت ذاتی و اینها ناظر به اقتضاعات از علت تامه نیست. یک بیان دیگری هم هست در اینجا که این مقداری احتیاج به لطف قریحه داره و متاسفانه وقتم گذشته و دیگه نمیتونیم، اگر فرصتی شد انشاءالله در جلسه آینده توفیقی بود درباره اونها عرضی خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.